تراک 57 صفحه 175. مفسرین در معنای جمله نونجیکه اشکالی به نظرشان رسیده و بدین جهت گفتند این جمله نمیتواند از مصدر نجات باشد، زیرا باب افعال و تفعیل از نجات که انجا و تنجیه باشد، لفظ و مادهش دلالت دارد بر سلامتی آن کسی که نجات یافته. وقتی گفته می شود فلانی از غرق شدن و آتش سوزی نجات یافت که او را زنده درآورده باشند و درآوردن بدن مرده و سوخته از دریا و آتش را نجات دادن نمی گویند. و اگر جمله مورد بحث از ماده نجات باشد، باید بگوییم خدای تعالی فرعون را زنده از آب بیرون آورده، با اینکه می دانیم مردهش را بیرون آورد. پس ناگزیر باید بگوییم این جمله از ماده نجوه گرفته شده، که به معنای زمینه بلند است، زمینی که سیل آن را نمی گیرد. و معنای آیه این است که امروز ما بدنت را به بلندی زمین بیرون کردیم. و چه بسا بعضی پاورقی یکم از مفسرین که گفتند منظور از بدن در این جمله زره است، چون فرعون زرهی از طلا داشت که همه وی را به آن علامت می شناختند و خدای تعالی فرعون را با آن زره به بالای آب آورد تا برای آیندگان آیت و عبرت باشد. و چه بسا که بعضی پاورقی دوم گفته باشند تعبیر به تنجیه از باب استهزا به فرعون بوده است. ولیکن حق مطلب این است که همه اینها تکلف و خود را بیهوده به زحمت انداختن است و هیچ حاجتی به این تکلف ها نیست، چون خدای تعالی نفرموده نونجیکه تا آن اشکال متوجه شود و کسی بگوید بیرون آوردن لاشه فرعون نجات فرعون نیست، بلکه فرموده نونجیکه به بدنکه که حرف با برای آلت و یا سببیت است و معنایش این است که ما تو را با بدنت و یا به سبب بدنت نجات دادیم. و در صحت این نسبت عنایت به اتحادی است که گفتیم بین نفس و بدن برقرار می باشد. علاوه بر این که اشکال اصلا وارد نیست، جوابی هم که داده اند صحیح نمی باشد، زیرا صرف این که جمله نونجیکه را حمل کنیم برقرار دادن بدن روی نجوه‌ای از زمین اشکال را از اصل برطرف نمی سازد. برای اینکه آنچه به قول آنان بر بالای بلندی زمین قرار گرفته بدن فرعون بوده نه خود فرعون، چون اگر خود فرعون بود باید زنده و سالم می بود. ناگزیر باید بگویند فرعون زنده از آب نجات یافته، که این را هم نمی توانند بگویند. پس چاره جز این ندارند که حرف ما را قبول کنند و بگویند نسبتی که در آیه شریفه به فرعون داده شده به عنایت اتحادی است که بین بدن و جسم آدمی وجود دارد و در صورتی که این اتحاد مصحح اطلاق اسم انسان بر بدن انسان باشد، قهرن می تواند مصحح این نیز باشد که نجات دادن بدن انسان را نجات انسان بنامیم، مخصوصا در جایی که قرینه‌ای هم باشد بر اینکه منظور از تنجیه تنجیه‌ای است که خاص بدن است، نه تنجیه‌ای که مربوط به انسان است و مستلزم زنده بیرون آوردن و سلامت جان و تن انسان هر دوست. و قرینه‌ای که در مورد بحث ما هست کلمه به بدنی که می باشد. پاورقی ها 1. تفسیر الکبیر جلد 17 صفحه 157. 2. تفسیر الکبیر جلد 17 صفحه 157. ادامه متن. ولقد بوأنا بنی اسرائیل مبوأ صدق و رزقناهم من الطیبات، یعنی ما بنی اسرائیل را سکنا دادیم در مسکنی صدق، و اگر سکنا را اضافه به صدق کرده، همچنان که در موارد دیگر وعد، قدم، لسان، مدخل و مخرج را اضافه به صدق کرده و فرموده وعد صدق، قدم صدق، لسان صدق، مدخل صدق و مخرج صدق، همه به این منظور است که بفهماند لوازم معنا و آثاری که از این اشیاء مطلوب است در این اشیاء موجود می باشد و به راستی موجود می باشد، بدون اینکه در چیزی از آثارش که به زبان دلالت التزامیش وعده آن را به طالبش می دهد دروغ بگوید. مثلا وعده صدق آن وعده است که وعده دهنده ای زود به آن وفا کند و شخص موعود به آن وعده را خوشحال می سازد. وعده ایست که جا دارد موعود آن امید به آن ببندد و آرزومند وقوعش باشد. و اما وعده ای که وعده صدق نباشد قهرن وعده کذب است، که انهو خود آن وعده به زبان دلالت التزامیش میگوید که من آثار مطلوب را ندارم. و بنابراین پس جمله مبوع صدق دلالت دارد بر اینکه خدای سبحان بنی اسرائیل را در مسکنی سکنا داد که در آن آنچه انسان از مسکن انتظار دارد موجود بوده است. یک انسان از مسکن مطلوع و مرغوب این را می خواهد که آب و هوای خوبی داشته باشد و سرزمینش پر از برکات و دارای وفور نعمت باشد و بتواند در آن استقرار یابد. و آن مسکن عبارت بود از نواحی بیت المقدس و شام که خدای عزوجل بنی اسرائیل را در آن سکنا داد و آن را سرزمین مقدس و نیز سرزمین مبارک نام نهاد. قرآن کریم داستان داخل شدن بنی اسرائیل در آنجا را ذکر فرموده است. و اما اینکه بعضی گفتند منظور از این موبع صدق مصر است که بنی اسرائیل داخل آن شده خانه های برای خود ساختند، معنی است که قرآن شریف آن را ذکر نکرده. علاوه بر این به فرضی هم که بنی اسرائیل بعد از غرق شدن فرعون دوباره به مصر برگشته باشند، سرزمین مصر برای آنان سرزمین مستقری نبوده و سرزمینی را که سکونت در آن مستقر و دائمی نباشد موبوع صدق نمی خوانند. آیه مورد بحث یعنی جمله ولقد بوعنا بنی اسرائیل من الطیبات سیاق شکایت و گلایه و سرزنش را دارد. شاهد این که آیه در چنین سیاقی است این است که به دنبالش می‌فرماید فمختلفوا حتی جاءهم العلم، اختلاف نکردند مگر بعد از آن که به حقیقت امر علم پیدا کردند. و نیز می‌فرماید ان ربک یقضی بینهم، خدای تعالی بین آنان داوری خواهد کرد، که همه اینها بیانگر عاقبت وخیمی است که اختلاف آنان از روی علم و آگاهی به بار آورد. این جمله به منزله نتیجه ای است که از نقل سرگذشت گرفته شده است و معنای آیه این است که ما نعمت را بر بنی اسرائیل تمام کردیم و آنان را در مسکنی که همه خصوصیات مطلوب از مسکن را دارا بود جای دادیم و بعد از سالهای طولانی محرومیت و اسارت به دست قبطیان از طیبات روزیشان دادیم و آنان را ملت واحدی گردانیدیم و پراکندگیشان را به جمع تبدیل نمودیم، ولی کفران نعمت کردند و دوباره در مورد حق اختلاف راه انداختند و این اختلافشان ناشی از عذر نادانی نبود، بلکه عالمان و عامدان اختلاف کردند و پروردگار تو به طور حتم در بین آنان در آنچه اختلاف می کنند حکم خواهد کرد.